الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني 1 تذکار و دفتر دوم سوره های عصر و همزه و فیل جلسه 47 بس در نکات لغوی و ادبی مربوط به این سوره ها بود. به نکته شماره 4 میرسیم. ویل لکل همزه لمزه. نکته اول اینه در این مورد که همزه و لمزه هر دو به وزن فعله هستن. این وزن فعله کسر سرور فعل رو میرسونه. بفرماید همزت لمزه به وزن فعله. فعله وزن هر دو فعله هستن. سیغتون این فعله سیغه ایست اصلا رختش که تدل على کسر صدور فعل المساومه، دلالت میکنه بر زیادی صدور فعلی که این وضع از او ساخته شده. مثلا همزه از حمز ساخته شده، یعنی این حمز زیاد از فاعل سر میزنه. لمزه از لمز ساخته شده، یعنی لمز زیاد از صاحب سر میزنه و دلالت میکنه که انهو سار عادتا لصاحبه، یعنی این فعل عادت شده برای صاحبش انجام دهندش، دیگه دست از اون بر نمیتونه برداره. که قول عربا اجوری میگن زوحکه، به کی میگن؟ لکثیر ذکر، یعنی کسی که خندیدن دیگه عادتش شده. ولو انا به کی میگن؟ لکثیر لعن، کسی که زیاد لعن میکنه. و اصلها ان سیغت فعل به ضم ففتح ترد للمبالغه فی فاعل. اصل این سیغه ها اینه که سیغه فعل که فعله تا مبالغه گرفته، تا تمیز هم نیست، وزن فعل وارد میشه برای مبالغه در فاعل، یعنی فاعل کار رو زیاد انجام میده. کما سر ره بهی الرزی فی شرح کافیه، که مایی که جناب شیخ رزی در شرح کافیه به این مطلب تصریح کرده. این مطلب رو جناب ابن آشو در التحریر و تنویر ذکر کرده. نکته دوم این است که تا در همزه و لمزه تا تنیس نیست، چون صیغه مبالغه برای مؤنث و مذکر یکسان به کار میده. هم به زن میگن علامه، هم به مرد، رجلون علامه و امرأتون علامه. ای تا تای مبالغه هست، پس ای تاشون تای تنی نیست، تای مبالغه هست، مثل تای که در علامه هست. علامه نه یعنی زنی که خیلی میدونه، هم برای زن به کار میره با همین سیغه، با تا هم برای مرد. نکته سوم این است که ای که همزه و لمزه چه تفاوت معنایی با هم دارن، نظرهای دربارش بیان شده. از جمله این که گفتن همزه کسیست که عیب کسی رو در پشت سرش بیان میکنه. لمزه به کسی میگن که عیب رو در حضور فرد بیان میکنه. مثلا تفاوت این چنینی ذکر کرد. نکته بعدی آیه 50 و ما ادراک من لخوتمه در سوره همزه. خب دو که ما داریم، ما اولی ما ادراک کتمن استفامی هست، ما دومی هم بازم استفامی هست، پس ما در هر دو فقره استفامی هست. خب این ادرا فعل ماضی از باب افعال ادرا، یدری ادرا. خب این فعل فاعل داره، یه ضمیر مستتری. به چی برمیگرده؟ میگه به ما استفامی برمیگرده. ترجمش هم اینشه، چه چیز به تو فهمانده که حتمه چیست؟ چه چیز به تو فهماند که حتمه چیست؟ و مقصود، مقصود نهایی از عبارت نفیه. یعنی کسی این رو به تو نفهمیده و تو اونو نمیدونی، یعنی چیزی بلندیه، شناسایی سخته. یونیست که کسی به تو اینو فهمونده باشه، معرفی کرده باشه، پس کسی به تو اینو نفهمونده و تو اینو نمیدونی. حالا در فارسی اینجوری ترجمه میشه: چه دانستی که حتمت چیست؟ یا و ما ادراک کمال لیلة القدر، چه دانستی یا چه دانی که شب قدر چیست؟ یعنی یه مطلبیش که کسی نفهمیده که بخواد به تو بفهمونه، کنایه از این که یه منزلت بالایی داره، چیز عظیمی، فهمش به سادگی نیست. نکته آخر راجع به این آیه در سوره ورقه فیله: ترمیهم به حجارت من سجیل. یه نکته راجع به با هست که این با به حجارت چه نوع باییه. می‌فرماد احتمال داره این با برای تعدیه باشه، یعنی ترمی رو براش مفعول درست میکنه، مفعول دوم، یعنی سنگهایی را به آنان پرتاب میکردن این پرنده ها. ترمیهم، این ترمیهیش به این پرندگان عوابیل برمیگرده، همان به این سپاهیان ابرهه برمیگرده، یعنی این پرندگان یه سنگهایی رو به این سپاهیان پرتاب میکردن. این در صورتش که با برای تعدیه باشه، که در واقع هجاره چه مفعول دوم ترمیه. احتمال داره این با برای استعانت باشه، وسیله بودن باشه، یعنی سنگ وسیله‌ای بوده برای زدن، یعنی این سپاه ابرهه رو این پرنده ها با این سنگ ها این می زدن، به وسیله این سنگ ها می زدن، به وسیله این سنگ ها هدف قرار می دادن. نکته دوم اینه که هجاره یعنی سنگ ریز بودن، دروش بودن، درش لحاظ نشد، لذایی که در بعضی از ترجمه ها به سنگ ریزه معنا کردن یا سنگ های کوچک، ای از کلمه هجاره به دست نمیاد مگر بر اساس روایات و خصوصیاتی که آیه داره باشه، نه که کلمه هجاره به معنای سنگ کوچک و سنگ ریزه باشه. چشمنداز سوره مبارکه عصر، خب این سوره شباهت به سوره های مکی داره، حجمش اندکه و یه خلاصه از برنامه ها و اهداف قرآنی رو شامل هست. هدف سوره مبارکه از هشدار درباره خسارت انسان در وجودش، در سرمایه وجودیش نسبت به سرنوشتش، و البته راهکار برای نجات و سعادت هم بیان شده که همون ایمان داشتن، عمل صالح انجام دادن و سفارش نسبت به حق و به صبر. آموزه های این آیات هم اینه که سوره عصر با سوگند به عصر شروع میشه تا دلها رو متوجه کنه، آماده پذیرش حق کنه. از مرحوم علام نقل شد که الفلام الفلام عهد و حضوری هست و مراد عهد رسالت پیامبر هست، که با شروع این عصر در واقع انسان به برکت قرآن و پیامبر از خسارت آزاد شد. و دو واژه ایمان و عمل صالح به وسیله قرآن وارد فرهنگ بشر شد. به همین خاطره که بعضی از روایات مقصود از عصر و عصر ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف دونستن، چون اونم در واقع زمانیست که انسان ها پس از عمری گرفتار خسارت بودن از خسارت نجات پیدا کردن. قرآن بعد از این سوگند به عصر این واقعیت رو بیان میکنه که همه انسان ها در خسارت و زیان هستن، یعنی انسان سرمایه‌ای که داره بتونه با تجارت اون رو سودآور کنه و این دنیا محل تجارت اوست، چنان که در حدیث از امام عادی علیه السلام نقل شده که الدنیا سوق ربح فیها قوم
و خسر آخرون دنیا بازاره، یه دهی در این بازار سود میبرن یه دهی زیان میکنن. اما بعد انسان توجه داشته باشه که این دنیا مقصد اون نیست، گذرگاه اوست، جهان ابدی مقصد اوست، که امیرالمومنین فرماید شما برای آخرت آفریده شدید، خلقتم للآخره. بعد این سرمایه که خدای متعال به انسان عنایت کرده، نیروهای عقلی و فطری و جسمانی و احساسی و عاطفی، همه در راستای این مقصد عالی برای رسوندن انسان به این سرمنزل مقصود و نیل به بهشت. خب خسارت انسان یه چیز جبران ناپذیری هم هست، چون انسان با این خسارت از درون ویران میشه، نابود میشه و از این مقصد نهایی باز میشه. قرآن در عبارات خیلی کوتاه راه به کارگیری درست سرمایه ها و رسوندن اونها به سود رو بیان میکنه، که ایمان آوردن و عمل صالح داشتن. این تجارت نیازمند ایمان، نیازمند رفتار صالح و شایسته است، که حالا عمل صالح کدومه؟ خدای متعال از طریق عقل و وعی انسان رو هدایت کرد. البته سفارش کردن یک دیگر به صبر، خب صبر در راه بندگی خدا، دوری از گناه، تحمل مسائل، این خودش جزی از سفارش به پیروی از حقه، یکی از مصادیق پیروی از حقه. و دوی این سفارش ها خودش زیر مجموعه اعمال صالح هست، اما به صورت مستقل و جداگانه از اونها نام برده شده تا برجسته کنه و اهمیت رو یادآور بشه. بعد یادآور میشه که جامعه دینی هرگز دچار فرسودگی نمیشه. این جامعه فعال و پویا و زنده است و مؤمنین نسبت به هم مسئول هستن. نکته دیگه این هست که دفاع از حق و حق محوری نیازمند شکیبایی و استقامت و نیازمند مشارکت و همراهی و همکاری مردمه و این نیازمند برنامه ریزیه. اما سوره مبارکه لومزه، این سوره تماما مکیه، تهدید میکنه و بیان میکنه کیفر او کسانی که روش های زشت و قبیحی در جامعه دارن، نسبت به مردم بدگو هستن، اهل طعنه هستن و داشتن ثروت رو مانی جاودانگی و خلود میدونن. هدف این سوره هم هشدار دادن نسبت به رذایل اخلاقی مثل بدگویی از مردم و پرهیز از این است که وابستگان و دلبستگان به دنیا و ثروت و الگوی خودمون قرار بدن. آموزه‌هایی که در آیات سوره مبارکه همزه وجود داره بیان میکنه که این سوره با واژه ویل شروع میشه، ویلون لکل همزه کل همزه، که معمولا برای تهدید و نفرین و اینجور موضوعات بکنه و و افراد خودخواهی که برنامه اونها ابجویی و طعنه زدن در حضور یا پشت سر مردم هست، اینا رو سرزنش میکنه و از این که از روی حماقت به مال خود دلخوشن و به همین خاطر دیگران تحقیر میکنن و آبروی افراد رو میریزن، اونا رو مذمت میکنن. خب اینا چون خیلی شیفته ثروتن، فکر میکنن داشتن مال و انباشت مال اونا رو جاودانه و دائمی و ابدی میکنه و توجه ندارن که دنیا سرای فناست و بزرگترین ثروتمندان هم چند روزی مهمان هستند و باید این عالم رو ترک کنند. قرآن ابتدا با واژه کلا پندار غلط که یحسب ان ماله و اخلده رو ابطال میکنه، بعد با سوگند از عذاب و کیفری صحبت میکنه که متناسب با خودخواهی این افراد، عذابی که کوبنده هست، شکننده هست و انسانهای گردن کش رو در هم میشکنه، که و ما ادراک من قرتمه، این عذابم عذابی نیست که در حد تصور و درک ما باشه، این عذابیست که یا آتش افروخته خداییست، جدا جنسش در دنیا نبوده که ما بخوایم بشناسیمش، آتشیست که بر قلب و دل و درون انسان مسلط میشه و اینها رو میسوزونه. خب آتش دنیایی این چنین نیست، اون جسم رو میسوزونه، نه روح رو، نه جان رو. خب این کیفریش که متناسب با این دلهای آلوده هست، چون دلها رو چون آلوده هست این کیفرم با اون تناسبه. بعدم یه عذاب رویی که دارن این است که هرگز دلخوش به نجات از این آتش نیستن، چون آتش آتش سرپوشیده هست، یعنی راه خروجی ازش ندارن و در یه ستونهای بلندی اینها رو به بند میکشن که امکان رهایی اینها وجود نداره. اما سوره مبارکه فیل، این سوره سوره مکیست، از یک حادثه عجیب که خاطرش در ذهن اهل مکه همیشه ماندگار بوده صحبت میکنه تا با به مردم نشون بده که رب حاضر در صحنه و پهنه هستی فقط خدای متعاله. هدف سوره فیل هم تذکر دادن نسبت به توحید ربوبیت و انذار و هشدار نسبت به کسانی است که حرمت کعبه معظمه رو پاس نمیدارن و حرمت شکن هست. آموزه هایی که در این آیات وجود داره این است که خب جامعه ای که پیامبر درش مبعوث شد مبتلا به شرک ربوبی بودن، خداوند و خالق می دونستن، ولی خالقی که الان حضور فعال نداره در صحنه هستی، با نشسته شده و اربابی هستن که جهان هستی رو اداره می کنن، خداوند تدبیر و امور آن نظام هستی رو به بت ها واگذار کرده. قرآن کریم از این رخداد عظیم که در حافظه عربها همیشه ماندگار بود صحبت میکنه تا این چنین مشرکین رو بیدار کنه و به اونها یادآور بشه که خالق یکتا بازنشسته نیست، رب فعال مایشاست و او بوده که با تدبیرش با ربوبیتش این لشکر قوی و عظیم ابرهه رو زمین گیر کرد، اونم با موجودات ضعیف و کوچک اونها رو در هم کوبید و نشون داد که هر رب به این خانه اوست، حافظ خانش هست، نگهدار خانش هست، همیشه حضور داره و همه چیز تحت تدبیر و کارگردانی او جلدت عظمت است. دو پیام هم ذکر میکنم، یکی که برای نجات از خسران و خسارت اصلاح خود فقط کافی نیست، باید در کنار اصلاح فرد اصلاح جامعه هم باشه، چون فهم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق، که این مربوط به جامعه هست که همدیگه رو به حق و سبز سفارش کن. پیام دوم این است که جمع ثروت و ذخیره مال این نشانه یک احساس نادرست و کاذبه، نشانه این هست که انسان حس می‌کنه در این عالم جاودانه هست، که میخواد ثروتی متناسب با جاودانگیش در دنیا فراهم کنه. یحسب ان ماله اخلده، در حالی که تصور کاملا نادرست و غلط است. سوره مبارکه قریش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش. ایلاف از ماده الفت، علفه، آلفه، یعلف و ایلاف که شده ایلاف، باب افعاله. ایلاف هم معنی متعدی داره، انس دادن، الفت دادن، معنوس کردن، هم معنی لازمی داره، انس گرفتن، الفت گرفتن. ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، رحله یعنی سفر کردن، نقل مکان کردن، کوچ کردن. شتاء به معنی زمستان هست، صیف به معنی تابستانه، مثلا صیف ایجاد که میگیم یعنی میوه های تابستانی. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمه من جوع و آمنه من خوف. اطمع یطمع و اطعام، باب افعاله، یعنی خوراک دادن، طعام دادن. آمنه از مصدر ایمان، باب افعال یعنی امنیت بخشیدن، امنیت دادن. اما واژه های سوره مبارکه ماعون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت فعل ماضیه، همزه رأیت فعل ماضی، رعا یرا از رؤیت معنی دیدنه، که این همراه با همزه استفهام به کار رفته، قبلا هم داشتیم، که اینو به اخبرنی معنا میکنن، یعنی به من خبر بده، به من بگو. فذالک الذی یدعو الیتیم، دع یدعو یعنی راندن، با عنف و سنگدلی راندن کسی، کسی رو برونی از خوده. ولا یهض علی طعام المسکین، حذ یهض یعنی تشویق کردن، ترغیب کردن. لا یهض فعل مضارع منفیه، مسکین از ماده سکنه هست، یعنی کسی که به خاطر تهیدستی درمانده شده، قدرت حرکت نداره، دچار سکون شده. فویل للمصلین، ویل به معنی وای، عذاب، نفرین به کار میره. مصلین هم جمع مصلی هست، از ماده صلات، نمازگزاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون، ساهون جمع ساهی هست، این جمع ساهن، مثل قازون جمع قازن، از مصدر سهوه، یعنی غفلت کردن، فراموش کردن، از روی بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی. الذین هم یراؤون، راء یرائی مراعات، یعنی خودنمایی کردن، عمل خود رو به دیگران نشون دادن، ریا کردن، که مصدر دومش که ریا هست معروف تره، مصدر اصلیش مراعاته، ولی مصدر دومش که ریا هست معروف تره، مثل جاهده، یجاهد و مجاهدتن و جهادن، اینم را یرائی مراعاتن و رعاهم، که رعا میشه ریا با تخفیف همزه. الذین هم عن صلاتهم ساعون، الذین هم یراعون و یمنعون ماعون. ماعون این وسائلی که مورد نیاز انسانه، مثل چکش و مثل قابلمه و مثل دیگو، به اینا ما اون میگن. سوره مبارکه کوثر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. کوثر برای مبالغه هست، به خیر کثیر گفته میشه، وابی زائده هست، از کثره هست. فصل لربک ونحر، انحر نهر ینحر، انحر شیقه امره، از نر یعنی شکافتن گلوگاه، محل گلو، بریدن محل گلو، که در مورد ذبح شتر این تعبیر به کار میره، ذبح در مورد گوسفند و گاو به کار میره، نر در مورد شتر به کار میره، که چیزی تیزی درون گلوش میکنن، ذبح اونه، قربانی کردن. ان شانعک هو الابتر، شانه از ماده شنعه هست، یعنی دشمن، در قرآن داریم شنعان فلا یجرمنکم شنعان و قوم. شنعان از این ماده است، شنعه یعنی دشمنی، شانه اسم فاعل یعنی دشمن. این شانه اکه هوند ابتر، ابتر صفت مشبهی هست از بتره، یعنی بریده بودن، منقطع بودن، عقب و فرزند نداشتن. ابتر یعنی کسی که بدون فرزنده، بیدنباله هست، که اینا به پیامبر میگفتن پیامبر بچه هاش از دنیا میره، بعد از خودش دیگه فرزندی براش نمیمونه، دل خوش به این بوده. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین و